بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک دو سه تا دلیل دیگر برای حرمت بیع در محل نزاع ذکر شده که اکثر اونها یا همه اونها مربوط به بعضی از فروع آتی است، ولی به لحاظ این که جمعی بعضی از این ادله یا اکثرش رو اینجا ذکر کردن، ما هم ذکر میکنیم که حالا اگر در فرع ما هم نتیجه ای نداشته باشه، لااقل برای بعضی از فروع آینده در همین مسئله مورد نیازه. باز تکرار میکنم که محل بحث فراموش نشود. محل بحث اونجاییست که صرفاً یک معامله و بیعی تحقق پیدا می کند و در ضمن معامله شرط می شود که این مبیعی را که دارای دو نوع منفعت مقصود است، هم منفعت مقصوده محلله دارد و هم منفعت مقصوده عقلائیه محرمه دارد، مثل مسئله عنب که اگر کسی در خوردن ازش استفاده بکند که نوعاً هم استفاده می شود، خب این استفاده حلاله. اما اگر در تهیه خمر و ساختن خمر بخوان ازش استفاده بکنند، این منفعت محرمی است که در رابطه با عنب مطرحه. حالا یک معامله ای از صاحب عنب واقع می شود با اشتراط لفظی یا تواتی قبلی بر اینکه این عنب و این مبیع صرفاً در راه منفعت محرمه صرف بشود. شرط می‌کند که عنب را می‌فروشد که در ساختن خمر ازش استفاده بشود. بحث ما در این بود که آیا این معامله حرمت تکلیفیه که در نتیجه استحقاق عقوبت برش مترتب بشه، آیا حرمت تکلیفیه دارد یا ندارد؟ عرض کردیم بحث در حرمت وضعیش بعداً مطرح می شود. می خواهیم ببینیم آیا استحقاق عقوبت بر ایجاد چنین معامله‌ای تحقق داره یا مثلا صرفاً باطله بدون اینکه استحقاق عقوبتی بر این معامله مترتب بشه. آیه لا تعاونو علل اسم ول عدوان رو گفتیم اون مقداری که ازش استفاده می شود اعانت بر اسم عدوانه و وعده کردیم که انشالله بعداً در همین مسئله معنای اعانت و حقیقت اعانت رو مطرح کنیم. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که اولا حکم تکلیفی رو دلالت نداره و ثانیاً فهم مراد از آیه به نظر ما خیلی مشکله و ما اونطوری که ملاحظه فرمودید نتوانستیم یک معنای مورد اطمینانی برای این آیه شریف ذکر بکنیم. حالا بعضی از ادله دیگرم در این رابطه مطرح شده. یک دلیل مسئله این است که این بیعه با این شرط یا با این تواتی عرض می شود مقدمه حرامه و مقدمت الحرامم مثل مقدمت الواجب میمونه، همونطوری که مقدمه واجب محکوم به وجوبه مقدمت الحرامم محکوم به حرمته. پس از راه مقدمیت وارد شدن روی مبنای این که مقدمت الحرامم محکوم به حرمته. آیا از این راه ما می توانیم وارد بشویم یا نه؟ این تقریبا سه تا جواب داره. یک جوابش این که اصلا سقرای این قصه در ما نحن فیه ممنوعه، یعنی مقدمیت رو ما قبول نداریم، برای اینکه بایعی که می فروشد به شرط اینکه صرف در ساختن خمر بشه خب نمیدونه که آیا واقعا هم صرف میکنه در ساختن خمر یا نمی کند. خود مشتری هم ممکنه در حال معامله ولو اینکه صورتاً این شرط رو میپذیره لکن باطناً تصمیم نداشته باشد بر اینکه این عنب را صرف در تهیه خمر بکنه. عرض کردم مخصوصا اگر اینقدر آشنای به مسائل فقهی باشه و بداند که شروط محلله للحرام یا محرمه للحلال اصلا وجوب وفا نداره و از عموم المؤمنونه عند شروطهم خارجه و در روایات المؤمنون عند شروطهم تصریح شده به استثناء چنین شروطی، آیا در این جایی که بایه ولو اینکه شرط کرده اما نمیداند که مشتری عمل به این شرط میکند یا نه، این عنب رو صرف در تهیه خمر می کند یا نه، آیا ما می توانیم بگیم عمل بایه مقدمیت داره؟ اصل ذل مقدمه که تهیه حرام و خمر باشه برای بایه مشکوکه، اون وقت چطور می تونه عمل این مقدمیت برای او داشته باشد. مقدمت الحرام اونجاییست که بعد از مقدمه ذل مقدمه حرام قطعا تحقق پیدا بکند، اما در اینجا علم به این معنا که قطعا تهیه خمر با این انگور می شود و مشتری صرف می کند این انگور رو در تهیه خمر، این برای بایه روشن نیست. پس حالا که روشن نیست چطور بگیم عمل این مقدمه حرامه؟ خود حرام اصل تحققش مشکوک برای این، اون وقت عمل این رو مقدمه حرام بدانیم. پس اولا صغرای قصه ممنوعه، و ثانیاً اگر نظرتون باشه در بحث مقدمه واجب که مرحوم آقای آخوندمون اواخر بحث مقدمه واجب مقدمت الحرام رو مطرح میکنه، اولا در بحث مقدمه واجب وجوب مقدمه مسلم نیست، محل اختلافه که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. ثانیاً در رابطه با مقدمه حرام، اونجایی که حرامم قطعاً دنبال مقدمه تحقق پیدا میکنه، اینطوری که محققین هم قائلن، نظرشون اینه که مقدمت الحرام در صورتی محرمه که به دنبال تحقق مقدمه دیگه ذل مقدمه خواه ناخواه تحقق پیدا می کند. یعنی در حقیقت جزء اخیر علت تام باشه، و الا اگر مثلا یک نقشی در علت تام داره و بعد از تحقق این مقدمه تازه مسائل دیگه لازمه تا ذل مقدمه تحقق پیدا بکند، مثل اینکه در مانه نفی خب عنب رو میخره، اما عنب که خود به خود خمر نمیشود، باید اراده مکلف و کار مکلف نقش پیدا بکنه در اینکه این عنب رو خمر بکند. آیا بیع به عنوان مقدمت الحرام با اینکه بیع علیت تامه برای تحقق حرام نداره و آخرین جزء علت تامه همون اراده مکلف و مشتری است که تحقق و عدم تحقق حرام ارتباط به او داره، آیا چطور میتونیم بگیم که کل ما له دخل فی الحرام یکون حرامن؟ آیا آیه شریفه ای بر این معنا دلالت کرده که هر چیزی که دخالت در تحقق حرام داره ولو دخالت بعید ولو یک مقدمه بعیده اینم محکوم به حرمت؟ همچی چیزی در اصول ما ملاحظه نکردیم، در اصول خوندیم اون مقدمت الحرامی حرامه که پشت سر اون مقدمه دیگه خواه ناخواه ذل مقدمه واقع بشود و حتی اراده مکلف هم وساطت نداشته باشد. تا مقدمه تحقق پیدا کرد که نه جزء اخیره علت تامه تحقق پیدا کرده و بعد از تحقق علت تامم خود معلول خانخواه برش ترتب پیدا می کند و در ما نهنفی نمی تونیم چنین چیزی تصور بکنیم. برای اینکه حداقل عرض کردیم که ارادت المشتری برای تخمیر این عنب این نقش مهم داره در تخمیر، و تا مادامی که اراده مشتری تحقق پیدا نکنه امکان نداره که این عنب صورت خمری به خودش بگیره. پس خلاصه جواب دوم این شد که مقدمت الحرام غیر از مقدمت الواجبه. مقدمت الواجب این واجبون اونهایی که قائلن به وجوب مقدمه، اما در رابطه با مقدمت الحرام نمیتونیم بگیم هر چیزی که دخالت در تحقق حرام داره ولو با 100 واسطه ولو با 50 واسطه این محکوم به حرمته. باید مقدمه ای باشه که یترتب علیها ظلم مقدمه قهرن جزء اخیره علت تامه باشه. اراده مشتری چی؟ خیلی خوب. مشتری هم مثل شما، یه خدای نکرده یه طلبه ای بود، فهمیدم که این شرط واجب الوفا نیست، مخصوصا اگر بیعش رو هم فاسد بدونیم بعدن. از کجا تخمیر تحقق پیدا میکنه؟ برای بعضی از فروع آینده به درد میخوره و او اونجاییست که گوش بده. این بحث اصولی نداریم، 100 صفحه بحث داره، الان ما نمیتونیم این بحث باشیم، 100 صفحه این بحث داره. اینم جواب دوم که از نظر کبرا ممنوع این حرف، یعنی اگر مقدمت الواجب رو هم واجب بدانیم نمیتونیم بگیم هر مقدمت الحرامی محکوم به حرمته، مگر همون جزء اخیره از علت تامه. یک جواب سومی هم اینجا در کار هست و اون جواب سوم اینه، بر فرض که ما همه مسائل رو بپذیریم، یعنی مقدمیت رو قبول بکنیم، حرمت مقدمه حرام رو هم قبول بکنیم، تازه این بر مدعای ما تطبیق پیدا نمی کند. برای اینکه مدعای ما اینه که بیع العنب ممن یجعله خمرن این حرمت نفسی داره، حرمت اصلی داره، و اگر بخوایم از راه مقدمیت وارد بشیم باز در بحث مقدمه واجب این بحث مطرحه که وجوبی که عارض مقدمه میشه، بنابراین که مقدمه واجب باشه یا در مقدمه محرم اونجایش که قائل به حرمت هستیم، اون وجوب حرمت هر دو تبعیه، نه اینکه وجوب حرمت نفسی باشه، در حالی که مدعای ما اینه که ما می‌خواستیم این فرع رو دارای یک تحریم تکلیفی نفسی بکنیم، نه اینکه یک حرمت تبعیه به عنوان تبعیت برای ذل مقدمه. لذا اینم یک جوابی است از استدلال به این. یک دلیل دیگرم ذکر شده که این دلیلم بیشتر، یعنی بلکه تماماً در رابطه با بعضی از فروع آینده انطباق پیدا می کند، ولی چون حالا بعضی ها در اینجا ذکر کردن ما هم ذکر می کنیم. بعضی ها گفتن دلیل بر این فرو حرمت فروختن عنب به من یجعله خمرا با قید اشتراط در معامله یا تواتی بر این معنا، دلیل بر حرمت این بی ادلیست که دلالت می کند بر لزوم نهی از منکر، مثل ادلهی که در جای خودش دلالت می کنه بر لزوم امر به معروف، ادله هم داریم که دلالت می کند بر لزوم عرض می شود نهی از منکر. و گفتن که اینجا وقتی که بایه عنب خودش رو می فروشد به شرط اینکه مشتری این عنب رو صرف در خمر بکنه، درسته که هنوز منکری تحقق پیدا نکرده، لکن مقام دفع با مقام رفع در این وادی فرقی نمی کنه. ادله نهی از منکر ولو اینکه در مقام رفعه و میگه منکری که تحقق پیدا کرده نهی بکنید ازش و جلوگیری بکنید، اما ما حکم دفعش رو هم میفهمیم، حالا یا به القاء خصوصیت یا به تنقیه منات این معنا رو استفاده میکنیم. این دلیل همینطور خیلی مجمل و خیلی کوتاه ذکر شده. دو جواب از این داده شده که این دو جواب رو براتون نقل میکنم، مخصوصا جواب دوم رو خیلی با دقت درش دقت بکنید. جواب اول رو بعض الاعلام قدس سره اینطوری که در تقریرات مصباح الفقاهه ایشون مطرحه، من از اونجا نقل میکنم. ایشون اینجوری جواب میدهن، میفرمایند که ما قبول نداریم که اگر دلیل لزوم نهی از منکر صورت رفع را گرفت، صورت دفع را هم میگیرد، قبول نداریم، بلکه اگر عکس بود میتوانستیم استفاده کنیم. یعنی اگر دلیل نهی از منکر معناش این بود که حتما باید جلوگیری از تحقق منکر بشه، ما استفاده می کردیم که اگر دفع المنکر لزوم پیدا کرده باشه دیگه رفع المنکر به طریق اولا لزوم داره. همین مقدار در مقام جواب ایشون ذکر می فرمایند این طوری که در مصباح الفقاهه مطرح شده. لکن امام بزرگوار قدس سره این دلیل را عرض کردم، نه در این مسئله، در مسئله آینده متعرض شده، ولی جوا یعنی بیانی دارن که این بیان خیلی قابل ملاحظه است، نه تنها برای بحث ما، به طور کلی قابل ملاحظه است. کلام ایشون مفصله، لکن من خلاصشو خیلی مختصر عرض میکنم خدمت شما. ایشون اول بحثی میکنن که آیا مسئله لزوم نهی از منکر مسئلتون عقلیه ام مسئلتون شرعیه، و میفرماین این مورد اختلافه. جمعی مثل شیخ طوسی و شیخ انصاری و علامه و شهیدین و بعض دیگر، اینها قائلن به این که لزوم نهی از منکر حاکم به او عقله، و عقله که این لزوم رو به ما میفهماند. اما جمع دیگری که میفرماین از جمله این جمع محقق طوسی علیه الرحمه است، اینا قائل شدن به اینکه وجوب نهی از منکر وجوب شرعیه، نه اینکه وجوب عقلی باشه. بعدیشون میفرماین که ما علی کلت تقدیرین بحث میکنیم، و خودشون هم اختیار میکنن همون نظر شیخ طوسی و شیخ انصاری رو که لزومش لزوم عقلیه، نه اینکه لزوم شرعی باشه، لکن در این حال علی کلت تقدیرین بحث میکنن. اما اگر مسئله عقلیه باشه، آیا ما به عقل که مراجعه کنیم، عقل چه میگوید؟ عقل میگوید که نهی از منکر در اونجایی باید واقع بشه که یه منکری تحقق پیدا کرده باشد، وجود خارجی پیدا کرده باشد، یا به لحاظ اینکه منکر مبعوض مولاست، انسان باید سعی بکند در اینکه مبعوض مولا تحقق پیدا نکنه، ولو از غیر مکلف، از غیر مکلف هم مونده، انسان بر طبق حکم عقل خودش رو موظف میبینه به اینکه نگذاره که مبغوض مولا تحقق پیدا بکنه. از باب مثال، مثلا یک لیوان آبی برای مولا آوردند که مولا تشنه است، با این لیوان آب میخواد رفع آتش بکنه. حالا اگر انسان دید که یک مکلفی میخواد این لیوان آب رو از حضور مولا برداره به طوری که مولا متوجه نشه به اینکه لیوان آب در محضرشه، خب عقل حکم میکنه به اینکه این معنا جایز نیست، برای اینکه مبعوض مولاست. حتی اگر از غیر مکلفم بخواد این معنا صادر بشه، مثل اینکه فرض کنید یک بچه غیر مکلفی میخواد بره لیوان آب رو از محضر مولا برداره، به طوری که مولا تمک کنه از شرب الماء لرفع العطش پیدا نکنه، عقل به ما حکم میکنه که جلوگیری بکنیم، نگذاریم که این بچه بره لیوان آب رو از روی میزه مولا برداره و مولا همینطور در حال آتش باقی بماند. لذا اگر ما مراجعه به عقل بکنیم، عقل میگوید که تا میتوانید نباید بگذارید که مبغوض مولا تحقق پیدا بکنه. مثالی که خود ایشون میزنن او را عرض بکنیم برای شما. فرض کنید که به تعبیر ایشون یک کسی یک ظرف خمری رو در دست گرفته و مهیای برای خوردن این خمره. اگر از نظر واقعیت بخوایم حساب بکنیم، هنوز منکری تحقق پیدا نکرده، برای اینکه منکر عبارت از شرب الخمره و شرب الخمر در خارج تحقق پیدا نکرده. این ظرف مشتمره بر خمر رو دست گرفته و میدانیم که مهیای برای خوردنش هست. خب عقل آیا به ما حکم نمی کند که هنوز نخورده و هنوز شرب تحقق پیدا نکرده؟ باید این رو نهیش بکنید، از این معنا باید نگذارید که این شرب الخمر تحقق پیدا بکنه. و کسی بخواد این احتمال رو بده، مثل جمود بر ظاهر لفظ، بگیم که خب هنوز که منکری تحقق پیدا نکرده، بگذار ببینیم مطلب چه میشه. حالا یه جرعه از این ظرف خمر بنوشه، این شرب الخمر تحقق پیدا بکنه، اون وقت ما نهیش بکنیم، نهی از منکر تحقق پیدا بکنه. آیا این معنا از نظر عقل صحیحه؟ تازه گوش بدید، تازه وقتی که یک جرعه تحقق پیدا کرد، شما که میخواهید نهیش بکنید، این مطلب دقیقه، خوب دقت کنید. یک جرعه فرض کردیم خورد از این ظرف، حالا شما میخواهید نهیش بکنید، از چی میخواهید نهیش بکنید؟ از چی میخواهید نهیش بکنید؟ از این جرعه ای که خورده. جرعه ای رو که خورده که دیگه الواقع لا ینقلب و اما هو علی، یعنی دیگه امکان نداره که یک وضعی پیش بیاد که این جرعه خورده شده واقعیتش این بشه که نخورده. خب جرعه از این ظرف خم خورده، تمام شده دیگه، لا ینقلب و اما هو علی. پس اگر بخواهید نهیش بکنید، نهی شما در رابطه با استمرار این معناست، یعنی در رابطه با جرعه دوم و جرعه سومه. در حالی که اگر ما مسئله رو در رابطه با جرعه دوم و سوم ملاحظه بکنیم، عنوان دفعی پیدا می کند، نه عنوان رفعی. رفع معناش این است که یک چیزی وجود داشته باشه و برش دارن، دفع معناش این است که نگذارند، پیشگیری بکنن، نگذارند تحقق پیدا بکنه. همین مثال مسئله رو روشن میکنه برای انسان. کأس خمری در دستشه، فرضم کنید یه جرعه‌ام خورده. خب حالا شما میخواید نهی از منکر بکنید، نهی از کدام منکر؟ یعنی بگید جرعه اول چرا خورده شده؟ خب جرعه اول خورده شد دیگه، قابل برگشت نیست، قابل این نیست که از بین بره. واقعیت تغییر پیدا نمی کنه. لابد نهی شما لا در رابطه با جرعه های بعدیه، میگید من نهیش میکنم تا مبادا جرعه ثانیه رو بنوشه، جرعه ثالثه رو بنوشه. امر در رابطه با جرعه ثانیه و جرعه ثالثه عنوان دفعی داره، نه عنوان رفعی. برای اینکه جرعه ثانیه تحقق پیدا نکرده، جرعه ثالثه تحقق پیدا نکرده، اون وقت اگر در اینجا شما مسئله نهی از منکر رو قائل شدید در رابطه با استمرار تجرع از این کاسه خمر، در اصل مطلبم ما قائل میشیم، میگیم اگر کاسه رو در دست گرفته و عازم بر خوردن ولی هنوز نخورده، اینجا جای نهی از منکره، اینجا باید یک کاری بکنید که نگذارید این شرب الخمر ولو به واسطه جرعه اول تحقق پیدا بکنه. این حکم عقله که مکررم در کفایه ای رو من عرض میکنم. شما ملاحظه کردید که مسئله اطاعت و عصیان و امثال ذلک، اینها یک مسائلی است که عقل مستقلا در رابطه با اینها حکم میکند و ارتباطی به شرع نداره. لذا آیه اطیع الله رو میگید امرش امر ارشادیه، برای اینکه لزوم اطاعت خدا رو عقل حکم میکند. دیگه آیه شریفه نمیتونه یک الزامی داشته باشه مگر ارشاد به حکم عقل. این در صورتی که نهی از منکر رو ما دلیلش رو عقل بگیریم. ایشون میفرماید اگر ما دلیل لزوم نهی از منکر رو شرع هم بگیریم، اونم واقعش به همین برمیگرده. برای اینکه اگر شرع هم گرفتید در این مثالی که ما عرض کردیم، موقعیت نهی از منکر چه زمانیه؟ این کسی که یک جرعه ای از این کاسه خمر رو نوشیده، شما عقیدتون اینه که نهی از منکر لزوم شرعی داره، یعنی یک کاری بکنید که کأنه لم یتجرع، کاری بکنید که اصلاً مثل اینکه این جرعه خمر رو ننوشیده. شما آسمان هم برید چنین قدرتی ندارید، اون مقداری که برای شما امکان داره جلوگیری از استمرار، و استمرار عنوانش عنوان دفعی است، یعنی حرامی محقق نشده و شما میخواهید نگذارید محقق بشه. عنوانش بیش از این نیست، و الا اگر محقق شد دیگه هیچ قدرتی نمیتونه این امر محقق شده رو از واقعیت خودش منقلب بکنه. لذا این دلیل، البته کلام ایشون خیلی مفصله، بعضی نکات دیگرم در کلام ایشون هست، اما من به طور تلخیص اون مسائل حساس کلام ایشون رو که میتواند به ما نحن فیه ارتباط داشته باشه اونم عرض کردم، نه در این مسئله، در مسئله ای که بداند بایه که مشتری این عنب رو صرف در خمر میکنه و الا اگر صرف اشتراط و مجرد التزام یا توانیه در تواتیه در عقد باشه بدون اینکه بایه عالم به این معنا باشه اصلا مسئله نهی از منکر نمیتواند تحقق پیدا بکند. این خلاصه بیان ایشون بود در این رابطه، تا عرض می شود به دلیل بعدی برسیم.